یه پر زرر بزن به بدن یه وعده یه جوی دو سر جای میون وعده های ناسالم واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر
صبح و زور و شب شیرین با فدوکس سرحال میشین با فدوکس
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست
کدوم تندیس؟
مدر تندیس مدر تندیس
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن یادت باشه لیموناد آلیس چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه آلیس برای خانواده
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه نریم
بریم اتفاقا یه میلیون تومن معلوم تو کارتم داره
یخچال فریزر تلویزیون جارو برقی گاز
ماشین لباسشویی همه اینا با یک میلیون
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری
من میگم این همه وسیله شما میگی شهر لوازم خانگی نشد دلیل
نشد دلیل قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست آغاز راهه یک چشمنداز بی انتها پایان نداره موفقیت یک قله ندارد
شیرالات شودر چون جزئیات مهم است
11:02 است و شما به رادیو تهران گوش میکنید مجموع برنامه های بخش صبحگاهی تا ساعت 14 ما کنار شماییم این لحظه هم لطفاً شنونده برنامه زنده بازار تهران باشید
بازار تهران
به نام خداوند روزیده و روزی رسان خداوند بخشنده مهربان سلام به همه شما عزیزانم همراهان محترم رادیو تهران و مجله اقتصادی این رادیو بازار تهران خوش آمدید به بازار تهران امروز ششم شهریور 1402 دوشنبه سعی می‌کنیم امروز هم با تازه‌ترین اخبار و رویدادهای اقتصادی و بررسی بازارهای اقتصادی با شما همراه باشیم. امروز بورس رو همراه با آقای عزیزی بررسی خواهیم کرد. به مناسبت هفته دولت بسته دولت داریم و گزارش همکارمون آقای میثم اسکندری از عمل کرده وزارت نیرو که قول داریم امروز حتما تقدیم شما عزیزان بکنیم این بسته رو و با آقای دکتر قنات باشی هم گفتگو خواهیم کرد در مورد پیمان شانگهای و حضور و عضویت ایران در این پیمان پیرامون خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی گفتگوی خواهیم داشت انشالله قول دادن رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران که در این گفتگو با ما مشارکت بکنن و همراهمون باشن انشالله منتظر خواهیم موند که بتونیم و ایشون هم بیان روی خط این گفتگو رو هم تقدیم شما کنیم گفتگویی هم داریم یا صحبت هایی از طرف رئیس کل گمرک کشور، پیرامون در واقع ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی که این بخش رو هم حتما سعی میکنیم امروز تقدیم بکنیم به شما عزیزان. شما همراهان محترم هم اول تشکر میکنم به خاطر همراهیتون. بعد اگر که موضوعی مد نظرتون هست یا دوست دارین که در برنامه ما پیگیر اون باشیم، حتما با ما با سامانه پیامکی 3094 همراه باشید و با ما در میون بگذارید. بشنوید برنامه امروز بازار تهران.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
بررسی تابلوی بورس و فعالیت‌های مالی و پولی امروز بورس همراه با آقای عزیزی. سلام به شما، روز بخیر آقای عزیزی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، فرق خانم نصرانی و شنوندگان محترم در خدمت
شما. سپاسگزارم. امروز در بورس چه اتفاقاتی رخ داده تا به این لحظه مثبت بوده مثل دو روز قبل؟
بله، حالا اون تغییراتی که ما از چهارشنبه گذشته نیمه دوم بازار داشتیم، شنبه و یک شنبه یعنی دیروز و پریروز بازار خیلی خوبی رو داشتیم. هر روزش تقریبا شاخص کل 3% افزایش داشت، تقریبا حدود 55,000 واحد. امروز هم شاخص کل 1.6% معادل 33,000 واحد افزایش یافت و به عدد حدودی 2,085,000 واحد رسیدش. شاخص هموز هم 0.7% مثبت بود، حدودا 5,000 تا و به عدد 75,000 رسیدش. نکته خیلی خوبی که داریم از ابتدای هفته ارزش معاملاته که حالا افزایش پیدا کرده، به حدود دیروز مثلا 7,000 خورده میلیارد تومان بودش، امروز هم تا الان که هم با تو صحبت میکنم حدود 5,000 میلیارد تومان هستش.
بله.
و بیشترین نمادهایی هم که در اصل بیشترین تاثیر رو در شاخص داشتن به ترتیب عرض میکنم، فارس بوده با 4,855 واحد، پارسان 2,660 و قدیر 2,407، فولاد 2,040، فملی 1,870، 60,761 و شفتیس هم 1,669 واحد تاثیر مثبت در شاخص کل داشتن. اگه امری داریم من در خدمت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. خیر، سوالی نیست آقای عزیزی، خیلی لطف کردید. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا شما.
بسته دولت. وزارت نیرو موفق ترین وزارتخانه دولت با کنترل خاموشی ها. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت وزیر نیرو تا به امروز تقریبا با آنچه که به عنوان برنامه در زمان رأی اعتماد به مجلس رای کرد عمل کرده و عملکرد موفقی در کنترل خاموشی ها داشته است. در همین رابطه مالک شریعتی نیاسر اضافه کرد درباره عملکرد وزارت نیرو به ویژه در مدیریت خاموشی ها در فصل تابستان، به طور کلی در مقایسه با گذشته از نظر بنده وزارت نیرو موفق ترین وزارتخانه دولت 13 است. بعد از گذشت 2 سال از عمر دولت 13، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در مجموع می توان گفت که وزارت نیرو موفق ترین وزارتخانه دولت است. وی در ادامه اظهار کرد وزارت نیرو تا کنون نظم دقیقی در پیشبرد کارها داشته است و وزیر نیرو تقریبا به آنچه که به عنوان برنامه در زمان رأی اعتماد به مجلس اعلام کرد عمل کرده است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد با توجه به اینکه احداث نیروگاه ها در دولت قبل متوقف شده بود و ما نیز ظرفیت جدیدی برای تولید برق چه در حوزه نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی و چه در حوزه تجدیدپذیر ایجاد نکرده بودیم، متاسفانه وضعیت تولید ما مطابق احکام برنامه ششم پیش نرفت. برنامه در حوزه تولید زیر 30% تحقق داشته و در بخش تجدید پذیر زیر 15% محقق شده. وی در ادامه تأکید کرد دولت 13 هم تعمیر و بازسازی نیروگاه های فعلی و هم تکمیل نیروگاه هایی که بخش بخار آنان تکمیل نشده بود و هم نیروگاه های جدید و الاحداث توسط صنایع بزرگ کشور را آغاز کرده است. در قانون مانع زدایی از صنعت برق کشور نیز این موضوع قانون دائمی شد که صنایع بزرگ باید برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. اقداماتی شروع شده است و حدود 3 تا 5 سال زمان می‌برد تا نیروگاه‌ها بر روی مدار تولید بیایند. امیدواریم بتوانیم از این طریق تا حدودی ناترازی برق را جبران کنیم.
در خدمت شما هستیم. سلام میکنم خدمت آقای دکتر قنات باشی، کارشناس محترم برنامه‌مون که الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم. من خدمت اول صحبت شما رو نشیدم.
خواهش میکنم، یه بسته در واقع توضیحی داشتیم، یه بسته گزارشی از عملکرد وزارت نیرو بود که خب چون در هفته دولت هستیم ما وزارتخانه های مختلفی رو رصد میکنیم و در واقع میزان رضایتشون از اون چی که به عنوان فعالیت هاشون باید انجام میشد. اما الان موضوع بحثمون با شما در واقع عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای هست و اینکه چقدر این عضویت و حضور ما میتونه مفید باشه به لحاظ اقتصادی و حالا به هر حال بهتر شدن انجام مراودات اقتصادی کشورمون. بفرمایید.
ببینید، شانگهای یه مجموعه ایست که ابتدا که ایجاد شد حدود 20 سال پیش هدفش یک مسائل امنیتی و سیاسی بود. یعنی کشورهای چین و روسیه و به حضور تو عرض شد که برخی دیگه از کشورهای آمریکای مرکزی مثل قزاقستان که کشور نسبتا پیشرفته ای و تاجیکستان و ازبکستان، اینها قرقیزستان رفتید، یک مجموعه را ایجاد کردن که جنبه امنیتی داشت، یعنی برای در واقع دفاعی، اون هم در برابر حجمایی که عمدتا غربی ها به طرق مختلف صورت میدن در آسیا و قاره آسیا. اما این سازمان به تدریج و با توجه به اینکه امریکایی ها وارد جنگ اقتصادی شدیدتری با چین و روسیه شدن، وارد عرصه جدیتری عرصه اقتصادی شد و الان در حال حاضر یک نامش در عنوان سازمان همکاری های اقتصادی، همکاری های شانگهای هست، جنبه های اقتصادی هم را در بر می‌گیره. یعنی در واقع یک سازمان آسیایی است بیشتر، البته اوراسیایی میگن، چرا که روسیه یه بخشی از روسیه در اروپا قرار گرفته، وگرنه فرقش با بریکسی هست که بینید همه خارهای جهان هستن و هدفشون اقتصادی است، اما اینجا هدف ابتدا امنیتی سیاسی و بعد اقتصادی است و عمدتا آسیایی هستن و خارهای دیگه درش نقش ندارن. اما این چه فایده داره عضویت ما؟ ببینید، عضویتی که ما در هر سازمان پیدا میکنیم زمانی که عضویت ما رسمی شد، ما هم تصمیم گیرنده ایم. اینطور نیست که بنیانگذاران تصمیم بگیرن، ما که عضو شدیم به حضور تو عرض شود که تابع تصمیمات اونا باشیم. اینطور نیست، بلکه ما هم حتی در عضوهای جدید، نمونه که بخواد یه عضو جدیدی در شانگهای به طور مثال عرض میکنم عضو بشه، رأی ما اگر منفی باشه اون عضو نمیتونه بشه، ولی ما هم تصمیم گیرنده میشیم. خب چه فایده ای داره این؟ اما ابتدا ببینید، دنیای غرب متاسفانه همینطور که شما شاهدید در جنگ اوکراین، آمریکایی ها حتی به اروپا که متحد خودشون بود رحم نکردن، همه کشورهای اروپایی را ناگزیر کردن که در این جنگ مشارکت بکنن و در واقع موالق زیادی از بودجه هاشون اختصاص به این جنگی بدن که در واقع منافع آمریکایی را دنبال میکرد. الان در حال حاضر نزد زمانی که دوست مجموعه چیز شدین، یک مجموعه که جنبه سیاسی و امنیتی ما شدیم، طبیعتا در برابر حجمایی که ممکنه دنیای غرب به طرق مختلف علیه ما باشه، ما میتونیم به یک امنیت دست جمعی فکر بکنیم، میتونیم در واقع یک نوع مسمونیتی را برای خودمون متقابلا داشته باشیم. اما الان مسئله اقتصادیش بسیار اهمیت بیشتری داره، یعنی ما چون نیازهای زیادی داریم، بازاره بسیار خوبی هم میتونیم برای کالاهای کشورهای دنیا باشیم. غربی ها عمدتا کوشش میکنن ترتیباتی را در منطقه اتخاذ کنن که ما تنها منحصرا مشتری اونها باشیم و این به معنی ظلم بزرگیست به ما که نتوانیم از بازارهای دیگه، از تولیدات کشورهای دیگه استفاده کنیم و با همه جهان کار بکنیم. عضویت در این مجموعه در واقع این امکان را به ما میده که علاوه بر مثلا یک اتکا به یک امنیت دست جمعی، از نظر اقتصادی هم بتوانیم دروازه های ایرا به روی خودمون باز ببینیم و ببینیم بتونیم از همین طریق راهنی که ما داریم در واقع به صورت یا ترانزیت یا غیر ترانزیت از کالاهامون را به این کشورها بفرستیم، کالاها را از اینجا دریافت بکنیم و در واقع میشه هم بگم که عضویت ما در واقع به معنی تغییر جریانات اقتصادی است که سالهای سال حدود 200 سال هست بر منطقه آسیا سایه افکنده در جانب غربی ها داره، در واقع جهتگیری ها عوض میشه، کشورها خودشون تصمیم میگیرن که چیکار بکنن و ما به عنوان یک عضو مهم، یعنی اینطور نیست که برای ما فقط اهمیت داشته باشه عضویت، بلکه برای شانگهای هم جایگاه ما بسیار با اهمیت و با احترام هست و این چیزی که در همین یکی دو سال انجام شد و واقعا یک موقعیت بسیار مهم و تاریخی برای ما هست بدون هیچ بسیار تبلیغ و غلوی. واقعا کشور ایران نیاز داشت که بعد از 200 سال استعمار غربی و کل منطقه ما البته جهت استعمار غربی بتوانه که متوازن بکنه و استقلالش رو معنی واقعی محقق بکنه. لذا استقلال ما ابتدا البته از توانمندی های خودمون ناشی میگیره، چه اقتصادی چه نظامی، ولی که بعد از این برنامه کلان جهانی که اجرا میشه ما میتونیم با پیوستن یا همراهی کردن، حمایت کردن، عضویت از اونها استقلال خودمون رو تضمین بکنیم و این معنی یک واقعیت جهانی است که ما به خوبی این را شناختیم، آگاهانه وارد شدیم و ما به عنوان یکی از تصمیم گیرندگان آسیا الان تلقی میشیم. ما در اتفاقی که در این مجموعه الان 8 کشور عضو شانگهای هستن، 9 کشور باشد 9 کشور عضو شانگهای هستن، ما یکی از تصمیم گیرندگان اصلی هستیم. شانگهای 4 قدرت اتمی داره، شست پاکستان اتمی، هند اتمی، چین اتمی و روزی تو اشهد که روزی اتمی. دو کشور از این کشورها عضو روزی تو اشهد که دائمی شورای امنیت هستن. ما در کنار اینها قرار داریم. البته قابلیت ما بسیار زیاد هست، بسیار زیادتر از این هست که واقعا وجود داره و ما باید تلاش بکنیم. اقام مندیدی هایمون به خاطر بخشی از سوسی هایی که در گذشته صورت گرفته، برخی از ناگاهی هایی که سر گرفته جبران کنیم و قرار بگیریم در حدی که در واقع محور یک بخش از جریانات منطقی آسیا باشیم بدون سلطه غرب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جوای دکتر قناد باشی، سپاسگزارم. افق بسیار امیدوار کننده ای رو شما تصویر کردید برای ما، انشالله که حتما هم محقق باشه. آقای دکتر ما سعی میکنیم که در برنامه روز چهارشنبه هم باز محضر شما باشیم و گفتگوی دیگری رو هم با شما انجام بدیم انشالله. امید که عمری باشه برای ما، انشالله میزبان شما باشیم. آقای دکتر روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
خداحافظ.
رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت بانک هایی که در پرداخت تسهیلات کمکاری کردند باید جمعاً 60 هزار میلیارد تومان مالیات بدهند. محمد هادی صبحانیان عنوان کرده که این بانک هایی که در پرداخت تسهیلات کمکاری کردند مشمول مالیات میشن که در این مورد همونطور که گفتم 60 هزار میلیارد تومان از بانک ها مطالبه شده است. وزیر سمت گفته پیگیر تحویل همه خودروهای وارداتی هستیم و هیچ رانتی وجود ندارد. علی آبادی در مراسم تحویل اولین خودروهای وارداتی گفته مطالبه ما این است که روند تحویل سرعت و شتاب بگیرد. ظرف 3 تا 4 ماه آینده همه خودروهای وارداتی تحویل داده میشن و هیچ رانتی وجود ندارد. از این جهت خودروسازها در اولویت قرار گرفتن که بتوانند تکنولوژی ها را برای داخلی سازی استفاده کنند. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:21 است.
از هر دو خودروسازها ثبت نام داشته.
عبدالله
بازار خودرو
در جریان باشه.
ظاهرا یکی از کمیسیون‌ها غیر از کمیسیون اقتصاد داشته شده.
خبر طلایی،
اعداد طلا و همچنین انواع استکه
الف باغ بورس
و بازار همچنان روند منفی خودش رو داره طی می‌کنه.
پول‌های کثیف،
گردش مالی اینها بالغ بر 507 میلیارد تومان بود.
کاشانج،
قیمت مسکن در این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران بالاتر هستش.
پیش رفته
مهمترین مسائلی که هم در دولت و هم در مجلس مطرح هست.
طلاهای رنگی،
مسئله بودجه 1400
ساخت ایران را.
دانشمندای علم اقتصاد افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور میدونن.
بازار تهران،
نوبت پخش
شنبه تا چهارشنبه بازار تهران.
کالاهای پتروشیمی 44% ارزش صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می‌دهند. این را آقای محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک اعلام کردند.
در جریان باشید.
متوسط ارزش هر تن کالای صادراتیمون از 396 دلار در سال 1400 به 436 دلار در سال 1401 رسیده. خیلی ناشی از ترکیب صادرات نیست، ناشی از تغییر صادرات به سمت محصولات حالا آرندی اورینتد یا تکنولوژی محور نیست، بیشتر به تغییر قیمت‌های جهانی تو فراورده‌های عموما پتروشیمی برمیگرده. کالاهای پتروشیمی از نظر وزن 40% و از نظر ارزش 44% صادرات ما. ما حدوداً 23 میلیارد دلار از صادرات 53 میلیارد دلاری غیر نفتیمون فراورده‌ها و کالاهای پتروشیمی هست، که البته وقتی ما میگیم پتروشیمی بر اساس کد HS میگیم قیرتوش، روغن توش، منظورم روغن خودرو، ارزم خدمت شما و گاز طبیعی هم درش قرار داره. بزرگترین مقاصد صادراتی ما رو اینجا مشاهده میکنید. من این رو از این باب قرار دادم که خب مستحضر باشید، این که در یک کشور 75% صادرات از نظر ارزش یا وزن فقط 5 تا کشور باشن خیلی پدیده خوبی نیست. محدود شدن شرکای تجاری صادراتی ما به 4-5 تا کشور خب منطبق و مطابقه با استعدادها و ظرفیت‌های تجاری ما حتما نیست. می‌بینید حالا چین با 15 میلیارد دلار، عراق حدود 10 تا، ترکیه 7، امارات 6 و هند با 2 میلیارد دلار حدود 5 رتبه اول مقاصد صادراتی ما. ما تو 5 ماه صادراتمون، این اعداد منتهی به 25مه، حالا یه چند روزی توش به نسبت لغت 5 ماهی که میگم خطا داره، ولی خب حالا به هر حال آخرین روزی بود که داده ها رو جمع کردم. 5 ماهه اول امسال ما حدود 18.7 میلیارد دلار صادرات داشتیم به استعداد 53 میلیون تن که از نظر ارزش یک کاهش 8% نسبت به مدت مشابه سال قبلش داره. عمده کاهش هم ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی فرآورده‌های پتروشیمیه. کاهش شدید قیمت اوره مثلا یکی از متغیرهای اثر بود. علی‌رغم این که صادرات پتروشیمی حدود 18.7% رشد کرده، ولی از نظر ارزش به هر حال صادراتمون 8% کاهش پیدا کرد.
بازار تهران، شبکه رادیویی تهران 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً همراه ما باشید. حضور جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور کشورمون بر سکوی تولید گاز فاز 11 میدان پارس جنوبی. رئیس جمهور به منظور افتتاح رسمی فاز 11 پارس جنوبی وارد سکوی گازی در منطقه صفر مرز دریایی با قطر شدند. وزیر نفت اعلام کرده فاز 11 پس از 20 سال وقفه در 2 سال ساخته شد. توسعه فاز 11 پارس جنوبی یکی از راهبردی ترین و مهمترین طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران است که پس از 20 سال تأخیر در دولت 13 به ثمر نشست. با تکمیل توسعه این فاز روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز و 1 میلیون تن اتان تولید خواهد شد. همچنین 1 میلیون تن در سال LPG از فاز 11 تولید می شود و با توسعه کامل این فاز سالانه 5 میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت. آقای مشتبه خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند که نیاز گندم در کشور 12 میلیون تن است که 1.5 میلیون تن هم صنف و صنعت نیاز دارد و در مجموع با 13.5 میلیون تن ما به خودکفایی کامل خواهیم رسید. تعیین قیمت مناسب، استفاده درست از کودهای پتاسه و بذر اصلاح شده از مهمترین عوامل موفقیت در تولید گندم است. اگر ما به معنای واقعی کلمه تولید گندم را دانش بنیان کنیم، بدون شک از صادر کنندگان گندم هم خواهیم بودیم. همچنان صحبت‌های آقای معاون وزیر هست. بدون شک از صادر کنندگان گندم هم خواهیم بود. 142 میلیون تن غذا نیاز داریم که 125 میلیون تن آن را در کشور تولید می‌کنیم که برای واردات غذا به کشور سالانه حدود 10 تا 16 میلیارد دلار ارز خارج می‌شود. ظرف چند سال حداقل در محصولات راهبردی تا بیش از 90% قابلیت خودکفایی خواهیم داشت. خب اینها در واقع سرفصل هایی بود که علاقمند بودیم امروز حتما گفتگو بکنیم با عزیزی از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و این موضوعات رو پیگیری بکنیم و به هر حال صحبت هاشون رو بشنویم. آقای دکتر برداری قول داده بودن به ما که بیان روی خط و با ما گفتگو بکنن. گویا اعلام کردن که در جلسه مهمی هستن با وزیر و نمیتونن که الان گفتگو بکنن با ما و پاسخگوی ما باشن. خب ما هم به هر حال ناچاریم که بپذیریم این موضوع رو و عذرخواهی بکنیم از شما شنونده‌های عزیز. انشالله سعی میکنیم که حتما در روزهای دیگر اگر که عزیزان همکاری بکنن این موضوع رو پی بگیریم و این بحث رو هم تقدیم شما بکنیم. خیلی متشکرم که امروز هم شنونده و همراه برنامه بازار تهران بودید. انشالله تا فردا. خداحافظ.
قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم.